هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
همش بی خودت.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از آندر منگه
سلطه کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
پنج دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر جمعه بهاری ایران. سلام میکنم به شما، نیوشا بغلاتی هستم، در یک برنامه ساعت 6 دیگه در یک روز تعطیل، در یک عصر تعطیل همراه هستیم با شما، با یک برنامه زنده، با برنامه‌ای که از همین الان درش بازه به روی شما و شماره تلفن‌هاش بازه برای اینکه شما بتونید مستقیم با ما تماس بگیرید و صحبت بکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده ساعت ششم هستید. این نوروز و خصوصا 13 به درش برای ایرانیان و حتی فراتر از مرزهای ایران رنگ و بوی متفاوتی داشت. رنگ و بوی مذاکره، دیپلماسی و انتظار طولانی. چشمهای خیلی ها شاید بیش از اون که به آب دادن سبزه باشه و زدن به دشت و جنگل دوخته شده بود به حدود 5000 کیلومتر اون سوتر، به لوزان سوئیس در قلب اروپا، جایی که میزبان یکی از نفسگیرترین مذاکرات سیاسی در عالی رتبه ترین سطح دیپلماتیک بود. مذاکرات پرپیچ و خمی که دست آخر دیروز پنج شنبه با اعلام حصول تفاهم بین ایران و قدرت‌های جهانی پایان گرفت. تفاهمی که بسیاری اون رو تاریخی میدونند و بهانه‌ای شد برای خیلی از شهروندان ایرانی که 13 بدری رو که پای رادیو تلویزیون سپری شده بود در خیابان‌ها جشن بگیرند. تفاهمی که البته منتقدان خودش رو هم داره. برخی از نمایندگان کنگره آمریکا که گفتن جزئیات باید مورد بحث قرار بگیره، تا بعضی نمایندگان محافظه‌کار مجلس ایران که سهم ایران رو در تفاهم کمتر از غرب دونستند. از حسین شریعت مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان که گفت اسب زین شده دادیم و افسار پاره گرفتیم، تا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که گفت تفاهم لوزان موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه. خوشبین ترین ها اما تا اینجا طرف های ایرانی و آمریکایی مذاکراتند. نمایندگان دو کشوری که سالها یکدیگر رو شیطان بزرگ و محور شرارت خوندند، اما در هفته ها و ماه های گذشته روی دیگری از رابطه رو تجربه کردند. از قدم زدن و گپ و گفت بین وزرای خارجه دو طرف، تا اشک ریختن برادر رئیس جمهوری ایران در غم از دست دادن مادر در آغوش وزیر خارجه آمریکا. و همه اینها پرسش ساده اما بزرگی رو به ذهن میاره: آیا این آغاز یک عصر جدید برای دیپلماسی ایرانه؟ 00420221122454. امروز میخوایم از شما بشنویم که چه فکر میکنید درباره تفاهم اتمی و تمامی حواشی اون. شماره مستقیم ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان ما در برنامه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، همچنین از لوزان سوئیس همکارم هانا کاویانی با ماست، گزارشگر اعزامی رادیو فردا که مثل خیلی از خبرنگارهای دیگه روزها و شب‌های طولانی و نفس گیر و پشت سر گذاشته، و در ادامه برنامه از فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی هم خواهید شنید. در ضمن همینجا هم اعلام کنم که قرار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تا دقایقی دیگه، حدود 20 دقیقه دیگه احتمالاً سخنرانی داشته باشه که ما به محض آغاز اون برنامه رو موقتاً قطع می‌کنیم و بعد از پایانش با تحلیل‌های بیشتر به روال عادی برنامه برمیگردیم. خب آقای روشندل عزیز، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید و همراه ما اید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام میکنم و ممنونم که این امکان ارتباط با شنوندگان ایجاد شده.
خواهش میکنم. هانا به تو هم سلام میکنم، ممنونم که در پایان یک دور ماراتون نفسگیر همراه ما هستی و شنوندگان ساعت ششم.
سپاسگزارم نیشا. من هم سلام میکنم هم به آقای روشندل و هم به همراهان رادیو فردا.
هانا اجازه بده که اول پیش از هر چیز بشنویم از تو که چه اتفاقی افتاده در لوزان، تفاهمی که صحبت شده، میتونی برای ما توی که اونجا هستی و از نزدیک همش رو دنبال کردی خیلی خلاصه بگی که این تفاهم چه مواردی رو شامل میشه؟
بله، 1 سال و 4 ماه و 9 روز گذشت تقریبا از زمانی که ایران و 5 به علاوه 1 تلاش میکردند تا به یک توافق جامع و مشترک دست پیدا بکنند. هنوز توافق جامع به دست نیومده. اون چیزی که نامهای مختلفی ما دربارش شنیده بودیم، امروز پارامترهای برنامه جامع اقدام مشترک داره و آقای ظریف گفته در به صورت کوتاه نام فارسیش برجام هست، همون JCPOA، شامل اقدامات محدود کننده‌ای بر برنامه هسته‌ای ایران میشه، مثلا اینکه تنها در یک تأسیسات، آن هم نطنز، برنامه غنی‌سازی ادامه پیدا میکنه، فوردو تبدیل به یک مجتمع تحقیقاتی خواهد شد، بخشی از اورانیوم غنی شده به خارج از کشور خواهد رفت و ایران به این صورت اونجوری که آقای ظریف میگه وارد بازار بین المللی سوخت خواهد شد. اینها مسائلی است که بر برنامه، بخشی از مسائلی است که بر برنامه غنی‌سازی و هسته‌ای ایران اعمال خواهد شد در طول مدت توافق جامع. و از سوی دیگه در پی اقداماتی که ایران میکنه شاهد تعلیق و رفع تحریم‌های بین المللی خواهد شد. همه مواردی که هنوز جزئیات اون مشخص نیست، در طول 3 ماه آینده باید درباره اون طرفین همچنان مذاکرات سختی رو ادامه بدن.
خانا برامون گفتی در مورد تفاهمی که انجام شده، یه مقداری از فضای لوزان بگو. میدونم که فضای پرتب و تابی بوده، تعداد زیادی خبرنگار از جمله خودت و شب و روز نداشتین اونجا که ببینید بالاخره نتیجه به کجا میرسه، یا تفاهم حاصل میشه یا نه. برام میتونی یکم بگی که اونجا که میزبان تعداد زیادی از خبرنگاران در کنار عالی ترین سطح دیپلماتیک فرستاده های 6 قدرت جهانی و ایران بوده، چه اتفاقی افتاده؟
دقیقاً این 1-2 ساعت گذشته رو من در خیابان‌های اطراف هتل بوریواژ را می‌رفتم، جایی که این مذاکرات تاریخی داشت برگزار می‌شد. در اطراف این هتل همچنان خبرنگارانی رو می‌دیدم که خسته از کار شبانه روزی 10 روز گذشته اینجا بودند و وقتی صحبت می‌کردیم و شب گذشته هم با کسانی که صحبت می‌کردم به نظر می‌اومد که بسیاری توقع آنچنان اتفاقی که دیشب در اینجا افتاده رو نداشتند. میدونستن که تلاش ها بسیار شدیده، مطمئن بودیم که اون اراده‌ای که میگن ازش صحبت میکردن مذاکره کنندگان دیده میشد، چرا که شب تا صبح کار میکردند، رفت آمد های فراوانی داشتن و همونطوری که گفتم ماها این کار ادامه داشته. اما کسی فکر نمیکرد که به این با این جزئیات یک همچین تفاهم نظری رو بخوان اعلام بکنن. ما در اوایل هفته گذشته صحبت از یک بیانیه 5 خطی رو میشنیدیم درباره این تفاهم نظر اگر که بخواد به دست بیاد. در نتیجه میتونم بگم که برای خبرنگاران این گونه بود. اونطور که یک مقام ارشد آمریکا شب گذشته نامش فاش نشده گفته در طول مذاکرات خود مذاکره کنندگان هم فکر نمی‌کردن. مذاکرات در مقاطعی بالا و پایین‌های بسیار زیادی داشته، ساعتی فکر می‌کردن که نزدیکن و ساعتی دیگه خود رو بسیار دور می‌دیدند. از همین جهت هم 2 وزیر خارجه چین و روسیه هم تحلیلی که پیرامونش میشه میگفتن که اونها هم فکر نمیکردن که اینقدر نزدیک باشه دستیابی به تفاهم نظر.
ممنونم از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات اتمی که همراه برنامه ساعت ششم هست. هانا همراه ما باش، در دقایق آینده بازم برمیگردیم پیش تو صحبت میکنیم. آقای روشندل، میخواستم سوال اول از شما بپرسم که این اتفاقی که افتاده بر برنامه اتمی ایران و در واقع نقشه راه کلی که ترسیم شده در حال حاضر به چه مفهومیه برای ایران؟ بذارین یه مقدار شفافتر بخوام براتون بگم. آقای ظریف هنوز تموم نشده بحثا، وزیر خارجه ایران شروع کرده به در واقع پاسخگویی به حالا میتونیم بگیم ادعاها یا اتهاماتی که وارد شده به متن تفاهم شده و از جمله گفته که مثلا فرض کنید که برنامه اتمی ایران تحت هیچ عنوان تعطیل نمیشه، یا اینکه دقت نکنید به فضا سازی هایی که میکنن. خب میدونیم که داخل ایران هم به هر حال مخالف داره توی خصوصا بخش های محافظه‌کار سیاسی ایران. میخواستم اول از شما بشنویم که به چه مفهومیه، آیا فعالیت اتمی ایران تعطیل میشه، کم میشه، ایران کشور اتمی باقی میمونه، میشه اصلا، چه اتفاقی میفته؟
اجازه بدید من اول از ماهیت این نوع تفاهم ها یک چند کلمه بگم.
خواهش میکنم.
و اون این است که معمولا تفاهم نامه هایی که بعد از مدت ها به اصطلاح مذاکرات دو طرفه به دست میاد، ماهیت حفظ آبرو و حیثیت سیاسی طرفین درش لحاظ میشه. به همین دلیل متنی که منتشر میشه میتونه توسط هر یک از طرفین امضا کننده به زبان خاص خودش و با توجه به حساسیت های داخلی اون کشور و یا محیط بین المللی تفسیر بشه. در انگلیسی به این بهش میگن فیس سیوینگ، یعنی همون که حیثیت و اعتبار هر کسی درش لحاظ شده و حفظ شده. به این دلیل استش که شما یک متن تقریبا چیز اولیه دارید، یک متن اصلی دارید، اما برداشت و ترجمه آقای ظریف با برداشت و ترجمه آقای کری ممکنه فرق بکنه از اون متن. و البته در کنار اون یک سری فکت شیت هست که در وبسایت شما فکر کنم حتی جزئیاتش اومده باشه یا دیگران بهش اشاره کردن، که اون میره به اصطلاح اقلام این تفاهم نامه رو کنجکاوی میکنه.
من.
از یکی از حساسیت های اولیه جمهوری اسلامی این بود که موافقت نامه ای ننویسن که به فعالیت اتمی ایران خاتمه بده. خب در حالی که این توافق نامه به ما نشون میده که ایران میتونه تا حد 3.67% غنی‌سازی بکنه، بنابراین این تایید ادامه فعالیت اتمی هست برای ایران، چون اون حرف خیلی کلیه که ایران حق فعالیتش بایستی محفوظ باشه. ایران نگفته و هیچ وقت نخواسته و حتی عکس این رو گفته که ما نمیخوایم بمب بسازیم. خب اگر برای مصرف راکتورهای اتمی که سوخت لازم دارن یا مصارف طبی و به صلاح حتی کشاورزی و غیره نیازی به پلوتونیوم غنی شده باشه، در اون صورت 3.67% جوابگوی همه اونا هستش و در واقع ایران به خواست خودش از این نظر رسیده. از طرف دیگه آقای ظریف میگن که هیچ کدوم از این سایت ها تعطیل نخواهد شد. بله فوردو تعطیل نخواهد شد، ولی خود آقای ظریف در همون اعلامیه اولش تایید میکنه که در فوردو ذره شکافی نخواهد شد، یعنی در اونجا کار اتمی صورت نخواهد گرفت، بلکه فوردو ظاهرا اینطوری که از این موافقت نامه برمیاد تبدیل میشه به یک مرکز مطالعات اتمی و تحقیقات اتمی و یا فیزیک اتمی که تازه در اونجا روی تخصصهای خارجی هم حساب میشه، یعنی از یک حالت دربسته مرموز زیرزمینی در میاد و قابل دسترسی به جماعت بیشتری چه در داخل و چه در محیط بین المللی خواهد شد. به این دلیل استش که میشه گفت که یک موافقت نامه است که برد برد برای طرفین داره و در ظاهر قضیه به هیچ چیزی دست نمیزنه، به جز یک موضوعی که همین الان مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و ظریف هم هست و حتی ممکنه هفته آینده آقای ظریف رو برای توضیح بخوان یا دولت آقای روحانی رو برای توضیح بخوان در این مورد، و اون وعده ایست که آقای ظریف داده در مورد پروتکل الحاقی. در مورد پروتکل الحاقی که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی هم توسط دولت قبول و مدتی هم اجرا شده بود، قضیه مثل به اصطلاح دستور العمل اجرایی است که در آمریکا رئیس جمهور اختیار داره یک موضوعی رو دستور بده که اجرا بکنن قبل از اینکه مجالس رو تصویب کرده باشن. در ایران پروتکل اجرایی میتونه اجرا بشه برای مدتی تا اینکه اون موانع فنی و به اصطلاح تصویب مجالس انجام بشه، چون پروتکل در واقع یک پیمان بین‌المللی است و یک دولت اجازه نداره به تنهایی همون رو امضا بکنه و همون رو اجرا بکنه مگر برای زمان محدود.
ممنونم.
بعد از اون این پروتکل ها بایستی به اصطلاح از امضای از تایید مجلس بگذره.
ممنونم از شما آقای جلیل روشندل عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه امروز. برنامه ساعت ششم، شماره تلفن ما هست 00420221122454. همین الان میتونید گوشی تلفن رو بردارید و به ما زنگ بزنید یا در فیسبوک برای ما زیر پست مرتبط بنویسید، ایمیل بزنید به ششت@radiofarda.com. روی خط ارتباطی رادیو فردا از ایران آقای سیامک رو داریم. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز، ممنونم همراه ما هستید و خواهش میکنم که نظر خودتون رو بفرمایید کوتاه در مورد تفاهمی که صورت گرفته.
با عرض ادب و احترام خدمت شما و با عرض تبریک سال نو و با عرض تبریک به مناسبت این توافق سیاسی که به عمل اومد. اگر یک تفاهم سیاسی های بغراتی در ایران وجود داشت، ما خیلی زودتر به این توافقات دست پیدا میکردیم و این همه هزینه بر دوش این ملت گذاشته نمیشد. من منکر قابلیت آقای ظریف نیستم، ولی آقای ظریف داره برای یک حکومتی کار میکنه که به هیچ قانون اساسی خودش هم پایبند نیست. اگر یک خرد جمعی در ایران وجود داشت و در بین سیاستمدارانی که الان سر کار هستن، ما خیلی با دست پرتر از این مذاکرات برمیگشتیم و خیلی هم امید مردم زنده تر میشد به این گفتگوها. آقای اوباما هم زیاد به این خطواهای آقای خامنه ای تکیه نکنن. ایشون آیت الله یک شبه هستن و سیاست مدار هستن، خطفای روحانی قابل قبوله که مردمی باشن. اینا برای مردم ایران کاری نمی کنن.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز.
که نمی تونن اسلحه برسونن به گروه های تروریستی و حزب الله لبنان و خدمات بهشون بدن، وگرنه اینا دیشون برای مردم ایران نمی سوزه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سیامک عزیز که از ایران ما رو همراهی کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. محمد برای ما نوشته تأثیری در زندگی مردم نخواهد داشت به خاطر اینکه سیاست‌های غلط باعث خواهد شد که همچنان سطح زندگی مردم ایران سقوط کند. اما آرش نوشته که این یک جشن بزرگ دیپلماسی و اقتصادی برای ایران است و ابراز امیدواری کرده که به بالا رفتن سطح زندگی مردم منجر بشه. شما هم میتونید بنویسید ششت@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما. بریم از رودهن سید رو روی خط داشته باشیم. سلام میکنم به شما آقای سید عزیز، ممنونم همراه ما هستید. نظر شما رو بشنویم. نظر شما در مورد این تفاهم صورت گرفته چیه؟ آقای سید دوست عزیزم سلام میکنم به شما، لطفا صدای گیرندتون رو کم کنید، با من از طریق تلفن صحبت کنید که این صدا بر نگرده. نظر شما چیه در مورد اتفاقی که در لوزان سوئیس افتاده؟ ممنونم، بفرمایید.
والا من نظرم اینه که اول از اینکه تبریک میگم به همه ملت ایران، بعد آقای ظریف که واقعا وزیر دانشمندیه به تیم هسته‌ای و تیم مذاکره کننده، بعد نظر من این که واقعا این تحریمات برداشته بشه واقعا برای مردم خیلی خوب میشه. یعنی زندگی مردم واقعا تغییر میکنه، یه باری از روش مردم برداشته میشه.
یعنی فهم کنید شما که تأثیر تأثیر مشهودی توی زندگی خودتون به عنوان کسی که توی ایران زندگی میکنید خواهد داشت، درسته؟
100%.
خب سوالتون رو بفرمید. بفرمید.
مخاطب اول از اینکه سلام کنم خدمت شما، بعد سلامم تبریک بگم. بعد سوال من از آقای روشندل اینه که آمریکا چرا از اسرائیل و عربستان میترسه و باید حتما نظر ایشون، نظر این کشورها رو لحاظ بکنه تو تمام کارهایی که داره انجام میده.
ممنونم از شما، حتما به مسئله بخش آمریکای ماجرا خیلی بخش مهمی هست. اتفاقا سوال بعدی که می‌خواستم بپرسم از آقای روشندل و بحثی هم که با هانا می‌خواستیم داشته باشیم، گزارشگرمون در سوئیس، همین هست. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو فقط روی خط بیاریم و بریم بپردازیم به همین مسئله بخش ایران آمریکاش یا نوع ارتباطی که اینجا برقرار شده بین دو کشور. یک سیامک دیگر رو روی خط داریم، این بار از هلند. آقای سیامک عزیز، به شما هم سلام می‌کنم، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم در مورد تفاهم سوئیس.
با عرض ارادت و تبریک سال نو به شما و تمام همکارانتون. عرض به حضورتون که من فکر میکنم این جلسه ای که ایجاد شد بین ایران و گروه پنج به اضافه یک، به خاطر اینکه نگن دوباره میخوان تمدید مذاکرات بکنن، چون اگر میگفتن دوباره میخوان تمدید مذاکرات بکنیم دیگه اصلا دنیا به اینا میخندیدن و یکی لوسی بود. اومدن تفاهم بر ادامه مذاکرات به نظر من این مسئله، چون آقای کری، آقای بعد از این مسئله آقای ریاست جمهور آمریکا سخنرانیش خیلی جدی کرد، خیلی جدی به ایران گفت باید چی کار کنه. تعهدهایی که ایران داده نسبت به پنج به اضافه یک مو به اون باید انجام بکنه. بعدم آقای جان کری صحبت کرد و گفت بین 6 ماه تا 1 سال اصلا ایران حق نداره راجع به تحریم ها صحبت کنه. اینجوری که من دارم از قول آقای جان کری میگم. و این مسئله تا 25 سال آینده طول میکشه. درست مثل اینه که یک نفر با 5 نفر در افتاده باشه بر سر مسئله که خودش ایجاد کرده، ربطی هم به ملت نداشته، ملت فقط دردش کشیده تو این چند وقت، مشت و لگد های خورده. و من فکر میکنم علی رغم این مدتی که ملت زد چشه چشید به خاطر این مسئله، حالا باید بعد هم به خاطر این مشتلقت هایی که این گروه پنج به اضافه یک زدن به نمایندگان ایران به خاطر برای همین پنج به اضافه یک برای انرژی اتمی، بعدها یواش یواش جاش سیاه میشه، استخون های شکستش مشخص خواهد شد در آینده که این ضررهایی که تا اینجا ما به خاطر لجبازی کردیم دادیم، حالا از این به بعد هم به خاطر این تفاهمی که برای ادامه مذاکرات هست بازم. ولی من نکته رو زیر
خیلی کوتاه خواهش میکنم، بفرمایید.
حتما. این که غربی ها میگن ما به خاطر امنیت منطقه این کار، اینو من میگم یک دروغه. به خاطر اینکه چرا اسرائیل نمیاد این پیتی رو امضا بکنه؟ اسرائیل هم خودش میتونه مشکل ساز باشه در منطقه و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کشورهای عربستان، اینها رو هم باید متنوع کنه در منطقه که دو تا ایجاد مشکل نکنه.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که صحبت کردید با ما. قبل از اینکه بریم سراغ آقای روشندل و همین بحث ایران و آمریکا رو تحلیلشون رو بشنویم، هانا از تو می‌خواستم بپرسم که بخش ایران آمریکای مذاکرات خیلی چشمگیر، خیلی خبرساز بود. شاید تا چند سال پیش اصلا آدم نمیتونست فکر بکنه که دو تا وزیر خارجه این دو کشور بخوام بشینن با هم صحبت بکنن، چه برسه به اینکه یه اتفاقات دیگری در حاشیه‌اش بیفته که خیلی بخواد پررنگ بکنه. تو چطور دیدی اون بخش ارتباط عالی رتبه ترین دیپلمات های ایرانی و آمریکایی رو در سوئیس؟
اون چیزی که میشه همیشه ما از خود مذاکره کنندگان میشنیدیم این بود که فضای مذاکرات در خود اتاق مذاکره که پشت درهای بسته انجام میشده فضایی حرفه‌ای بوده. در این حال نمودهای بیرونی هم داشته این گونه روابطی که مذاکره کنندگان با یکدیگر داشتند. اولا مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی تقریبا رکورد یک مذاکرات این چنینی بین المللی رو شکاندند، در نتیجه ساعت‌های بسیار زیادی رو خصوصا دو وزیر خارجه کشور در ایران و آمریکا پشت سر گذاشتند. نمونه هایی داشتیم از جمله پیاده روی بسیار بحث انگیزی که در ژنو دو مذاکره کننده داشتند. از نیویورک تایمز در این هفته شنیدیم که هنگامی که علی اکبر صالحی پدر بزرگ شده بود، ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا برای تبریک به او هدیه ای از آمریکا با خودش آورده بود. در این حال ما در راهروهای اتاق مذاکره می دیدیم مثلا شبی دور دیگری از مذاکره تمام شده بود، از اتاق مذاکره بیرون می آمدن و بسیار با احترام با یکدیگر دست می دادن و خارج می شدن. اشاره شد در دور پیشینی که در لوزان برگزار شد، در شبی که نوروز بود و هیئت مذاکره کننده بازگشت، در صبح اون روز مادر حسن روحانی درگذشته بود و برادر
داشت، مشاور ویژه رئیس جمهوری حسین فریدون در اینجا بود و جان کری و هیئت همراه به اتاق اقامت او رفت و تسلیت گفت و عکس‌های تاثیرگذاری از این دیدار خارج از فضای مذاکرات هسته‌ای منتشر شده. در نتیجه همونطور که گفتی واقعا نه چند سال پیش، حتی یک سال و نیم پیش از دستیابی به توافق ژنو، اون چه که بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی اتفاق افتاده اصلا قابل پیش بینی نبوده.
ممنونم از سوهان هانا کاویانی، گزارشگر ما در لوزان سوئیس. آقای روشندل، یکم بپردازیم اگر که امکان داشته باشه به رابطه ایران و آمریکا. از رود هند شنوندمون سید از شما پرسید چرا آمریکا از اسرائیل و عربستان میترسه یا باج میده باشه. البته خب در این دوره از مذاکرات به طور مشخص ما میدونیم که چه شکاف‌های عمیقی اتفاقا بین آمریکا و اسرائیل به وجود اومد. داستان سفر آقای نتانیاهو به آمریکا به دعوت کنگره، تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا که آقای اوباما به شدت باش مخالف بود، یا بعدش هم به هر حال صحبت همین امروز آقای نتانیاهو که در واقع جوابیه‌ای بود به حرف‌های دیروز آقای اوباما. این اظهار نظر رو خیلی پینگ پونگی شاید کمتر دیده باشیم که در این سطح بخواد شکافی بین رهبری دو کشور دیده بشه. اما به طور مشخص حالا اگر در این مورد هم می‌خواید صحبت بکنید میشنویم. می‌خواستم یه مقداری به رابطه ایران آمریکا، این آیا به معنی آب شدن یخ دو کشور هست یا نه فقط در سطح حرفه‌ای باقی خواهد موند برای حل مسئله اتمی ایران؟
بله، اول اجازه بدید که به عنوان یک شنونده رادیو فردا من از گزارش‌های بسیار حرفه‌ای خانم هانا کاویانی تعریف بکنم و بگم خودم شخصا خیلی استفاده می‌برم از این گزارش‌ها و تقریبا حرفه‌ای‌ترین گزارشی است که در مثلا رسانه‌های فارسی زبان میشه روش حساب کرد و من معمولا یکی از منابع مطالعاتی مثلا گزارش‌های ایشون هست.
ممنونم از شما، متشکرم از لطفی که به رادیو فردا دارین. هانا شنیدید آقای روشندل از گزارش‌های تو خیلی تعریف کرد، میتونیم اینجا بگیم حقوقت رو کمی ببرم بالا.
سپاسگزارم از آقای روشندل.
ممنونم از شما. خب آقای روشندل میشنویم.
بله، اما من به اون سوال آقای سید از رودهن حتما جواب میدم. اجازه بدید اول راجع به روابطی که در حاشیه این مذاکرات که با محاسبه دقیق خانم کاویانی یک سال و چهار ماه و نه روز طول کشیده اشاره بکنم که این رابطه در واقع اعضای مذاکره کننده رو تبدیل کرده به یک خانواده و این فقط یک نمونه کوچیکی است از این که وقتی دو تا کشور با همدیگه رابطه دوستانه دارن و با همدیگه منافع مشترک پیدا می کنند می شود چجور انتظاراتی رو در رابطه اون دو تا کشور توقع داشت. متاسفانه ایران بعد از انقلاب اسلامی روابط دوستانش رو نه تنها با آمریکا بلکه با تمام قدرت‌های عمده جهانی از دست داده. اگر با دو تا قدرت عضو شورای امنیت سازمان ملل چین و روسیه روابطی داره، بیشتر روابط تاکتیکی و حساب شده از اون طرف است که نشان میده که اونها چجور در آینده ایران و در بازارهای ایران دارن سرمایه گذاری میکنن که چجور از این به اصطلاح از این سفره بهره برداری بکنن. اگر ما برگردیم به سوال آقای سید از رودهن، وقتی که به کشور مثل آمریکا نگاه میکنیم که آمریکا با تقریبا اغلب کشورهای دنیا، اگر
خیلی ببخشید آقای روشندل عزیز، عذر میخوام که مجبورم که بیام وسط صحبتتون به خاطر اینکه همین الان آقای روحانی سخنرانی شروع شده. ما وعده داده بودیم که این سخنرانی به طور زنده پخش میکنیم از رادیو فردا. بشنویم، با شما همراه خواهیم بود بعد از صحبتهای آقای روحانی.
حتما.
ایام به نام فاطمه اطهر سلام الله علیها است و هفته آینده هفته است که ولادت اون بانوی گرامی خواهد بود. امروز روزی است که در خاطره تاریخی ملت ایران خواهد ماند روزی است که از دیدگاه این بنده روز تشکر و سپاس از ملت بزرگ ایران است. مردم با ایستادگی، استقامت و مقاومت خودشان گام دیگری در مسیر دستیابی به اهداف بلند ملیشون برداشتند. من باید از همه مردم ایران که در طول سالیان گذشته برای حراست از منافع ملی و حقوق ملی خودشان ایستادگی کردند و امروز هم همچنان مقاوم خواهند بود و در آینده نیز این مسیر را ادامه خواهند داد تشکر و سپاسگزاری کنم. دولت از آغاز وعده هایی به مردم داده بود و ما همواره در پی اجرای اون وعده ها در چارچوب خاص ملی و منافع ملی هستیم. یکی از وعده هایی که دولت به مردم داده بود این که سانتریفیوج بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد. چرخش سانتریفیوج ها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد. این کار رو و این هدف رو امروز نزدیکتر از ماهای پیش، هفته‌های پیش و حتی روزهای پیش ما می‌بینیم. بعد از تشکیل دولت در طول 100 روز اول دولت در این زمینه اولین گام رو برداشت و به توافق موقت در زمینه مسائل هسته‌ای با طرف مذاکره یعنی 5+1 دست یافت و از اون زمان تا امروز در تلاش آن بودیم که گام دوم برداشته شود. این گام با تلاش ماها و به ویژه با تلاش روزهای گذشته دیشب به سرانجام رسید. ما گام دوم رو برداشتیم. در این گام دوم ما هم حفظ حقوق هسته‌ای رو داریم و هم رفع تحریم ها در کنار آن و هم تعامل سازنده با جهان که این هر سه برای ما حائز اهمیت است. در چارچوبی که تا دیشب به آن رسیدیم معناش آن است که در توافق پیش رو که گام سوم خواهد بود و همه امیدها بر این است که تا اوائل تیر ماه ما گام سوم رو برداریم. گام سوم توافق نهایی است و گام چهارم که بعد از اون برداشته خواهد شد ظرف هفته های بعد و یا کمی بیشتر گام اجرای توافقات نهایی است. در چارچوبی که تا دیشب به اون رسیدیم 5+1 پذیرفتند که ایران دارای غنی‌سازی در خاک خود باشد، یعنی آنچه که تا دیروز می‌گفتند غنی‌سازی در ایران تهدید برای منطقه و جهان است، امروز همه قبول کردند که غنی‌سازی در ایران برای هیچ کس تهدید نیست. و من در اینجا به صراحت می‌گویم غنی‌سازی و همه فناوری هسته‌ای ما صرفاً برای توسعه ایران است. این غنی‌سازی و این فناوری علیه هیچ کشوری، علیه کشورهای منطقه یا جهان نخواهد بود. امروز هم دنیا به خوبی اذعان کرده است که ایران در پی اهداف صلح‌آمیز خود هست. در این چارچوب عراق فعال خواهد شد، با فناوری مدرن‌تر. فردو که بعضی فکر می کردند بسته میشه، فردو برای همیشه باز میمانه. در فردو بیش از 1000 سانتریفیوژ مستقر خواهد بود و فعالیت و فناوری های دیگر هسته‌ای و فیزیکی در اونجا انجام خواهد شد. طبق این چارچوب همه تحریم‌های مالی، اقتصادی، بانکی در همون روز اجرای توافق لغو خواهد شد. در همون روز اجرای توافق همه قطعنامه‌های علیه ایران، یعنی 6 قطعنامه، لغو خواهد شد و از روز توافق همکاری‌های جدید هم در بخش هسته‌ای و هم دیگر بخش‌ها با دنیا صفحه جدید خود را تجربه خواهد کرد. بنابراین در چارچوبی که ما پیش رو داریم می‌بینیم که رویکرد این دولت پاسخ داده است. رویکرد ما این بود که در دنیای امروز تهدید دیگران بی ارزش است، فشار بر دیگران بی ارزش است و همه باید دنبال برد برد باشیم، یک توافقی که به نفع همه باشد، احترام متقابل، منافع مشترک و دستیابی به اهداف مشترک همه. بعضی فکر میکنن ما یا باید با دنیا بجنگیم یا باید تسلیم قدرت ها شویم. ما معتقدیم هیچ یک از اونها نیست، راه سومی وجود دارد. ما میتوانیم با دنیا همکاری داشته باشیم. البته اونها میگن مذاکره در سایه فشار تحریم بوده. خودشون هم میدونن این حرف پایه‌ای نداره. تحریم اونها برای مذاکره نبود، اونها تحریم کردند تا ما تسلیم شویم. اما وقتی دیدن تسلیم امکان ناپذیره و در برابر یک ملت متحد منسجم شجاع قرار گرفتند، اون وقت گفتند تحریم برای مذاکره بوده. ما که قبل از تحریم هم با دنیا مذاکره می کردیم، حین تحریم هم با دنیا مذاکره می کردیم. پس روی کرده دولت این بود که اگر دیگران به ما تکریم کنند و تهدید نکنند، پاسخ تکریم خود را با تکریم خواهند گرفت، ما هم به اونها تکریم می کنیم. و امروز به این واقعیت دست یافتند که تکریم در برابر تکریم و نه تهدید و نه تحریم و نه فشار، این موفقیت بزرگ این رویکرد است، نشان می‌دهد که این رویکرد درست بوده. نکته دوم این که ما اگر به هر کجا رسیدیم، همین گامی که امروز بهش دست یافتیم در سایه همدلی و همزبانی بوده، در سایه انسجام بوده. ما در تمام مراحل قدم به قدم، شاید کمتر هفته‌ای گذشته که با دیگر مسئولین مشورت نکرده باشیم. ما همواره از رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظل‌العالی بهره بردیم، استفاده کردیم و ایشون هم سخاوتمندانه ارشادات خودشون رو در اختیار دولت و تیم مذاکره کننده قرار دادن. من در اینجا لازم می‌دانم از مقام معظم رهبری، از رؤسای قوای مقننه و قضاییه و همه مسئولینی که در این راستا به ما کمک کردند تا این گام را برداریم و در گام بعدی نیز نیازمند یاری و همکاری اونها خواهیم بود و نه تنها در بحث هسته‌ای که در همه مسائل کشور ما نیاز به ارشادات رهبری، همدلی سایر مسئولین، انسجام و حضور مردم عزیز و بزرگوار خودمون داریم. البته همه اونها در سایه لطف خداوند و توجهات حضرت ولی عصر و ارواح ائمه هدی علیهم السلام، به ویژه فاطمه اطهر علیها السلام، بودیم و هستیم و خواهیم بود که همیشه و همه جا اون بانو و همچنین ارواح سایر معصومین و توجهات ویژه ولی عصر ما را یاری کرده است و انشاءالله یاری خواهد کرد. مسیر ما مسیر درستی است. امروز ملت ما به دنیا نشون داده که علی‌رغم فشارها در انتخابات 92 حضور و ایستادگی خودشون رو نشان دادند و پس از انتخابات در همه عرصه ها با حضور مقاوم و منسجم خودشون کاری کردند تا ما به راحتی از مسیرهای دشوار عبور کنیم. در اینجا چند نکته رو من لازم می‌دانم به عرض ملت ایران برسانم. نکته اول اون که ما در مذاکرات هسته‌ای هر آنچه به دنیا گفته‌ایم، وعده داده‌ایم یا وعده خواهیم داد، پای قول خودمون ایستاده‌ایم. دنیا بدانه ما اهل فریب نیستیم، ما اهل درویی نیستیم. اگر وعده‌ای دادیم، البته وعده ما در چارچوب مصالح و منافع ملی ما خواهد بود، به اون وعده عمل خواهیم کرد، البته مشروط بر آن که طرف مقابل هم به وعده های خود عمل کند. هم تا اینجا و هم در آینده در توافق نهایی، توافق ما متوازن خواهد بود. اگر طرف مقابل به وعده ها عمل کنه، ایران به وعده هاش عمل خواهد کرد. اگر روزی اونها بخواهند مسیر دیگری انتخاب کنند، راه انتخاب پیش ملت ما همواره باز خواهد بود. نکته دوم، مذاکرات هسته‌ای ما پله اول برای تعامل سازنده با جهان است. بحث ما فقط هسته‌ای نیست. این نیست که ما امروز یک موضوعی به نام هسته‌ای داریم، می‌خواهیم با دنیا مذاکره کنیم و این موضوع تمام بشه. این پله اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان است. در دنیای امروز پیشرفت، توسعه، ثبات، امنیت در منطقه و جهان بدون همکاری و هماهنگی امکان پذیر نیست. ما همکاری و هماهنگی را با همه کشورهایی که میخواهند و اراده دارند به ملت ایران احترام بگذارند و با مردم ایران در چارچوب منافع مشترک کار کنند، ما دست دوستی را دراز میکنیم. با همه کشورهایی که رابطه خوب داریم، رابطه صمیمانه تر میخواهیم. با کشورهایی که رابطه سرد داریم، رابطه بهتر میخواهیم. و اگر با کشورهایی دارای تنش یا احیاناً خصومت هستیم، پایان تنش و پایان خصومت را میخواهیم. بی تردید همکاری و تعامل به نفع همه خواهد بود. و نکته آخر آن که مردم برای برداشتن موانع در ارتباطات خارجی یک گام ما برداشتیم. ما باید در همه زمینه‌ها گام جدیدی را برداریم. دولت متعهد است که موانع کسب و کار را بردارد. امروز روزی است که دولت دستش را به سوی فعالان اقتصادی و همه ملت ایران دراز می کند. ما در شرایط امروز نیازمند هستیم به رونق اقتصادی، به اشتغال برای جوانان، به توسعه صادرات غیر نفتی و برای اینکه مردم ما شاهد بهبود در زندگی مادی و معنوی خود باشند. امروز پیام من به ملت ایران پیام تشکر است و پیام درخواست برای همدلی بیشتر، همکاری بیشتر، برای رونق اقتصادی، برای روابط نزدیکتر اجتماعی و برای همدلی در رقابت‌های سالم سیاسی که امسال سال انتخابات خواهد بود. امیدوارم همه ما بتوانیم در شرایط امروزی که و امسالی که به حول قوه الهی بهتر از سال گذشته خواهد بود، برای پیشرفت و سربلندی ملتمون و کشورمون بیش از پیش تلاش بکنیم. من لازم میدونم از همه اونهایی که در برداشتن این گام ها تلاش کردند، به ویژه وزیر امور خارجه، تیم مذاکره کننده هسته‌ای، رئیس سازمان انرژی اتمی خودمون و تیم همراهش، تیم حقوقی و همه اونهایی که در این زمینه تلاش کردند، کوشش کردند، مخصوصا در روزهای اخیر، در ماهای اخیر و از آغاز دولت تا امروز، از اونها سپاسگزاری و تشکر میکنم، هم از طرف خودم هم از طرف ملت بزرگوار ایران، و امیدوارم حمایت ملت و حمایت رهبری معظم همواره پشتیبان این مسیر و راه تا موفقیت نهایی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب، شنونده سخنرانی آقای حسن روحانی بودید، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که به طور زنده از رادیو فردا گوش می کردید. همراه هستید با برنامه ساعت ششم. من نیوشا بغلاتی هستم. میهمانان من امروز در این برنامه، اگر که از اواسط برنامه پیوستید به ما، آقای جلیل روشندل هست، استاد علوم سیاسی از آمریکا، و هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل مذاکرات اتمی. مهمانان دیگری هم به ما خواهند پیوست در ادامه این برنامه، و البته مهمانان همیشگی که شما هستید، مخاطبان رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست، مستقیم و زنده میتونید در بحث ما شرکت بکنید و میتونید به آدرس 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. در صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای روشندل، همچنان همراه هستیم با شما. صحبت‌های آقای روحانی رو شنیدید و دنبال کردید. دو سه تا محور داشت که می‌خواستم در موردش باهاتون صحبت بکنم. یکی محور تعامل، پایان خصومت، گسترش روابط بود که خیلی روش تاکید شد، و بحث دیگه‌اش بحث تأثیر اقتصادی است که حالا از اقتصاددانمون هم خواهیم پرسید در ادامه برنامه. ولی بحث اولی که می‌خواستم باهاتون مطرح بکنم، همون چیزیه که شما در مورد آقای ظریف هم بهش اشاره کردید، اینکه برداشت‌ها از متن تفاهم‌نامه متفاوت هست و نوع رویکرد و گفتمانی که برداشت میشه از اون متن، یا اساساً اونطوری که به اصطلاح اون نمایان میشه برای مردم و نشون داده میشه به مردم، متفاوته. مثلا میبینیم که آقای روحانی در صحبتاشون همین الان گفت که فوردو مثلا با 1000 سانتریفیوژ میمونه و استفاده های دیگری خواهد شد ازش. اون چیزی که اشاره نکرد این بود که فوردو تبدیل به سایت در واقع مرکز پژوهشی و تحقیقاتی میشه. یا مثلا وقتی که میگه عراق با تجهیزات جدید راه اندازی میشه، چیزی که اشاره نمیشه این هست که اون تجهیزات جدید تجهیزاتی هست که امکان تولید اگر که بخواد ایران به طرف ساخت بمب حرکت بکنه، اتهامی که رد میکنه، امکان تولید اون بمب اتم رو از ایران میگیره. در اون تجهیزات جدید قرار تجهیزات محدود کننده باشه، ولی خب طوری گفته میشه که بیشتر شاید بتونیم بگیم که استفاده داخلی داشته باشه. میخواستم نظر شما رو در مورد این گفتمانی که متفاوت هست توی ایران توی آمریکا، اشاره هم اول بهش کردید، نظرتون رو باز هم بشنویم.
بله، در واقع اجازه بدید از آخر بریم به اول قضیه. همین مسئله راکتور آب سنگین عراق رو که ایشون به اون نحو مطرح کردن، این هم یکی از مسائل مهم این مذاکرات همین بوده از روز اولش. آب سنگین توانایی تولید پلوتونیوم بسیار حد بالای غنی شده رو داره که کاربردش بیشتر از هر چیزی برای ساخت بمبه، در حالی که مثلا در سخنان آقای اوباما دیروز اصلا کاملا برداشت متفاوتی از این قضیه شده. حتی ایشون تاکید کردن که به جای آب سنگین آب سبک اونجا استفاده خواهد شد که نمیتونه کاربرد نظامی داشته باشه، در حالی که آقای ظریف گفتند که این دوباره برنامه ریزی میکنه و به نحوی عمل خواهد کرد در که به اصطلاح امنیت یا نظر جامعه جهانی رو تضمین بکنه. همه این سه تا برداشت رو که پلو هم میذاریم در واقع یکی هستن. بعد از اجرای پروتکل آب سنگین عراق کار خواهد کرد، اما به نوعی کار خواهد کرد که دیگه نتونه پلوتونیوم تولید بکنه، پلوتونیوم غنی در حد بالا تولید بکنه، و این کل خاص جهانی هستش. و حالا اینا هر کسی به زبان خودش برای درک و فهم و برای جا افتادن تو جامعه داخلی خودش به نحو این رو میگه. اما در مورد اون چه که آقای روحانی بیشتر از همه تاکید کردن، مخصوصا تعامل سازنده با جهان و تنش زدایی، من چند تا نکته رو باید بگم که تا حدودی میشه گفت که جواب اون دوست عزیزم آقای سید از رودهن هم در همین قضیه نهفته.
اگر که براتون امکان داشته باشه آقای روشندل عزیز، عذر میخوام ازتون، اگر امکان داشته باشه حالا این تعامل رو بذاریم برای بخش بعدی که دوباره میایم پیشتون صحبت میکنیم، چون فکر میکنم محور گسترده‌ای هست، بیشتر میخوایم در موردش صحبت کنیم. من هم اتفاقا فراموش نکردم سوالی که دوست عزیزمون پرسیده بود سید از رودهن در مورد اینکه آمریکا چرا تحت تاثیر اسرائیل و عربستان هست، حتما میپردازیم به اون، نمیخوایم اصلا هیچ سوالی بی پاسخ گذاشته بشه.
اما
بله حتما همینطور، اجازه بدید که اگر امکان داشته باشه ما بریم و از شنونده های رادیو فردا بشنویم نظرشون رو کوتاه، بعدش هم خبرها رو خواهیم داشت طبق معمول رأس هر ساعت. من این توضیح رو همینجا باید بدم که امروز به خاطر در واقع برنامه، در واقع به خاطر تفاهم اتمی که صورت گرفته، ما شکل برنامه هامون کمی متفاوت خواهد بود. مجله شامگاهی ما اساساً با حضور کارشناسان مختلف اختصاص خواهد داشت به بحث پیرامون مسئله اتمی و تفاهمی که صورت گرفته، حواشی اون، خصوصا با صحبتایی که الان آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در موردش سخنرانی کرد. اجازه بدید که از شنونده های رادیو فردا که دو نفر رو بشنویم و برمیگردیم، باز هم صحبت آقای روشنده رو دنبال خواهیم کرد. آقای امیل از دانمارک رو خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما آقای امیل عزیز، ممنونم همراه مایید و نظرتون رو بشنویم در مورد تفاهمی که صورت گرفته. اگر صحبت آقای روحانی رو هم دنبال کردید، نظرتون رو درباره حرفای ایشون رو هم بشنویم.
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بقراطی، عرض میشه خدمت مهمون محترم برنامه تا آقای روشندل و با تبریک سال نو خدمت شما که عرض کنم، از نظر من توافق، هر توافقی نتیجهش رو من کار دارم، کار به مفادش ندارم، نتیجهش برد برده، چون هر توافقی جلوگیری از تنش رو درگیری میکنه و نتیجهش شیرینه. در مورد صحبت آقای روحانی هم دو تا چیزو من شنیدم، دو تا نکته رو شنیدم از لابلای صحبتاشون. یکی که اشاره به خاطره تاریخی مردم ایران کردن، میخواستم بهشون بگم که تو خاطره تاریخی مردم ایران خیلی امثال این شرایط رو داشتیم. نمونهش قطعنامه 598 بود که با چه سرفکندگی و با چه چیزهایی، با چه شرایطی بالاخره قبولش کردن. فقط میخواستم اینو بگم که امیدوارم خود دولت مردا حافظه تاریخیشونو فراموش نکنن، و نکته دوم این که در مورد اون که گفت در دنیای امروز به هیچ وجه تهدید هیچ کارایی نداره. میخواستم به ایشون بگم که امید دارم که قبل از اینکه جوالدوز رو به دیگران زده باشه، سوزن رو به خودش زده باشه. در رابطه با اینکه دولت مردای جمهوری اسلامی خودشون مدام دارن تهدید میکنن اسرائیل باید محو بشه و این تهدید رو همیشه از جانب اونا شنیدید.
ممنونم از شما آقای امیل عزیز، متشکرم که از دانمارک ما رو همراهی کردید. آقای بابک از هلند به شما سلام میکنم. شما تلفن ما پیش از اینکه صدای بابک رو بشنویم هست 00420221122454. بابک عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم. صحبت های آقای امیل رو شنیدید.
با درود به شما و تبریک سال نو.
درود بر شما.
عرضم به حضور شما که من روی صحبتم مشاوران سیاسی اقتصادی نظامی رهبره. ببینید ما یه قماری رو شروع کردیم که در نهایت منجر به باخت ایران شد و این چیزی بود که از اولش مشخص بود. سوال من اینه چرا باعث شدن این همه هزینه سنگین مردم ایران متحمل بشن، این همه امید وایی؟ درسته من با اون جوانایی که زنجیره انسانی دور نطنز و فرو درست کردن مخالفم، ولی اونا هم جوان ایرانی هست، اونا هم با یه انگیزه اومدن. الان سرخوردگی اونا رو که جواب میده. چرا ما باید اینقدر هزینه بکنیم؟ چرا تحریم ها بی هزینه است در حالی که خود آقای روحانی اعلام کرد چرخ زندگی مردم نمیچرخه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای بابک عزیز که از هلند ما رو همراهی کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. شنونده ی ویژه برنامه امروز ما هستید که در واقع یه جوری ساعت ششم